سال 66 مهر ماه 66 همراه با چند نفر دیگه نامه ای رو به حضرت امام نوشتین درباره صندوق های قرض الحسنه. اسم جناب عالی من دیدم که در صحیفه نور بود، در اون نامه ای که به امام نوشته بودید و درخواست حمایت کردید. چه نوع حمایتی مد نظرتون بود و گشایشی که بعد از اون اتفاق افتاد؟ چون حضرت امام دستور مساعدت دادن.
میدونید ما به کمک معنوی حضرت امام، حضرت امام که به ما بودجه کمک مالی نمی کردن که، کمک های معنوی می کردن. یکی از همون کمک های این بود که من نمیدونم حالا تو اون جریان گفتم که صندوق ها رو بسته بودن، پولا رو میخواستیم بدیم، گفتن که نمیذاشتن ما پولا رو مردم بدیم. با همین رهنما خدا بیامرز به شما از کنم 30 تا وانت گرفته بود پولا رو پشت اینا، گفتن که نذارین پولا رو بدن به مردم، بذارین این مردم راه پیمایی کنن و بیان توی خیابونا بریزن. و میگفتن خمینی خودش بشینه تو تلویزیون ببینه، خود خمینی دستور بده که صندوقا رو ببندن. ببینین شیطنت اینا چه شکلی. ولی کمک های معنوی حضرت امام برای ما خیلی مهم بود دیگه، ایشون خیلی ما رو تشویق هم میکردن و کمک میکردن. من
پس بیشتر یک همچون حمایتی مد نظرتون
بود؟ بله، کمک های معنوی حضرت امام بود که خیلی ما رو تشویق میکردشون.
فکر میکنید که همچنان به وجود سازمان اقتصاد اسلامی نیاز هست در شرایط فعلی؟
به شما عرض کنم که به نظر من 50 برابر 20 سال پیش احتیاج الان.
اشاره داشتین در بخش قبل درباره هدف از تأسیس بانک اسلامی. خب این ته چند سال اخیر، مخصوصا این 2-3 سال اخیر، خیلی موضوع بانکداری و روش بانکداری و علل خصوص موضوع ربوی بودن بعضی از معاملات خیلی اظهار نظر میشه، به ویژه علما خیلی در این باره صحبت میکنن. شما چه دیدگاه و چه نگاهی درباره این سیستم فعلی بانکی کشور دارین؟
اگه بخوایم سیاسی صحبت کنیم هیچ، اگه بخوایم واقعیت بگیم، اگه با این روش باشه و بره، جز نابودی هیچی برای اقتصاد این مملکت نیست.
یک اشاره، یک سوالی کردم در بخش‌های قبل که مخالفت‌هایی که با سازمان اقتصاد می‌شد چقدر سیاسی بود، چقدر به تفکر اقتصادی برمیگشت. درباره نقش مردم در اقتصاد شما چه دیدگاهی دارید؟ چقدر این موضوع اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده به حضور مردم برمیگرده در اقتصاد؟
من اون چی که یادم میاد و ذهنم یاری میکنه، روزی که حضرت امام اومدن رفتن بهشت زهرا سخنرانی کردن، فرمودن که من با کمک این مردم تو دهن این دولت میزنم، هم دولت شاپور و بختیار. و امام رحمت الله علیه معتقد بود به مردم، معتقد بود به کمک مردم. الانم مقام معظم رهبری سال به سال، یه سال مقاومتی میزنن، اقتصاد مقاومتی، یه سال اسما رو سال به سال عوض میکنن. ولی متاسفانه بعضیا اعتقاد ندارن این اصل 44 یه بلایی شده برای جون ملت ایران، اینو باید رها کنن. دولتی ها رها نمیکنن دیگه. اکثر کارهای ما تو این مملکت دولتیه، 85% بلکه بیشتر کار دست دولته، 15% حتی اکثر، مثلا بگیم 20% که نمیشه، 20% کار دست مردم نیست. ببینید مردم میتونن خودشون، ببینید جنگ 8 ساله ما رو کی اداره کرد؟ دولت ها اداره کردن؟ نه، دولت ها اداره نکردن، مردم جنگ رو اداره کردن. امام هم فرمود که مردم باید کمک بکنه و حتی باید کمک از مردم گرفت. اینا باید خلاصه این که کار مردم رو به خود مردم واگذار کنن. متاسفانه بعضی از این مسئولین ما قبول ندارن که مردم میتونن کار رو اداره بکنن. و تا این افکار هست ما همین روزگار رو داریم. و به شما عرض کنم که تا کارم به دست مردم نبود باشه، ببینید دولت باید کار بده دست مردم، نظارت داشته باشه.
چرا این اتفاق نمیفته؟ اصل 44 چرا اجرا نمیشه؟
اعتقاد ندارن به اصل،
فقط اعتقاد، یا اینکه علاقمند به اینکه کار دست خودشون باشه، مایل نیستن واگذار بکنن.
همه اعتقاد ندارن، واسه اینکه بعضی حرفا هم که نمیتونیم باز بزنیم، که معنی نداره که دولت کار تجاری بکنه. که میگن دولت، همه مردم، هر کی بپرسین الان میگن که دولت تاجر خوبی نیست، دولت باید نظارت بر کارها داشته باشه. اینا اعتقاد ندارن دیگه.
بسیار خب، یک مصاحبه از شما من خوندم درباره هدفمندی یارانه ها که گفته بودید که اجرای غلط این هدفمندی معیشت مردم رو بدتر کرده. بخوره در این باره بیشتر توضیح میدین که هم اجرای غلط منظورتون چیه، چه تأثیری گذاشته در معیشت مردم هدفمندی یارانه ها؟
اینی که الان شما میفرمایید به شما عرض کنم که یه آقایی هم ماشین داره، هم باغ داره، هم ویلا داره، هم کسب داره، هم کار داره، داره یارانه میگیره. یکی هم توی آخرین نقاط این کشور با 10 سر آیلش، اونم داره به شما عرض کنم
همون عدد رو میگه،
همون مبلغ و همون عدد رو میگه. این غلطه، درست نیستش. که باید اینایی که الان به شما عرض کنم که امکانات دارن، برای چی ما بیت المال رو باید بدیم دست اینا؟ بعدم به شما عرض کنم یارانه ها رو نباید بدن به مردم و مردم رو باید تشویق بکنن، تولید ایجاد بکنن. ولی الان آقا نشسته تو همون روستاهاش، همون مستحق هم هستن، نه که مستحق هم اومده میاد 500 تومن، 600 تومن، 700 تومن یارانه رو میگیره و همه عمراتشو راحت میره روزا سینکش آفتاب میشینه و بعدم به شما از کنم یارانه رو میگیره. همین که من عرض میکنم که دولت بعد نظارت بکنه، همین که بهش میده بگه آقا اینو بذار بده 10 تا گوسفند بخر، 10 تا مرغ بخر، 50 تا تخم مرغ درست کن، اینا رو از تولیداتش سود ببر. ولی متاسفانه نمیکنن دیگه، نکردن. حالا چرا نمیکنن؟ یا ما اشتباه فکر میکنیم یا اونا بهتر از ما میفهمن.
بسیار خب، متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر برمیگردیم با ادامه گفتگو با شما خواهیم بود. از جان شنونده در خدمت جناب آقای سید اصغر رخصفت هستیم، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و از معتمدین امام و رهبری در بازار. آقای رخصفت، همین بحث بخش قبل رو بخوایم ادامه بدیم، یک جنبندی در این بخش داشته باشیم برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور، برای اجرای شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به تعبیر برای ارتقاء وضعیت تولید در کشور، شما چه پیشنهادهایی رو دارید، چه راهکارهایی رو پیشنهاد می‌فرمایید؟
این باید به شما عرض کنم که روشنه، همین حرف خیلی طبیعی و آروم هم هستش. کار مردم رو به دست مردم بدن. وقتی خود مردم در کار خودشون دخالت داشته باشن، به شما عرض کنم الان شما خیلی دردناکه. من بعضی شبا تلویزیون نگاه میکنم، یا آقای میاد یه میزی دور تا دور گذاشتن، میگه که اینجا آقای حسن بود، اسم میاره اصلا، اینجا حسین بود با 10 تا کارگر، اون یه بود 20 تا کارگر، اون با 5 تا کارگر، الان همه اینا رفتن کجا رفتن؟ شما ببینید ترکیه، من از سفرها که میرفتم، من خیلی سفر عتبات کربلا و مکه و اینجا زیاد می رفتم، قبل از انقلاب، نه بعد از انقلاب. وقتی ما می اومدیم از سفرها، پیرن من پیرن می خریدم دونه 15,000 یه تومن. التماس می کردن تو ترکیه که یه دونه این پیرنها رو به ما بفروشید، 10 تا پیرنهاتونه به ما بفروشید. می فروختن مردم، می آوردن از جاهای دیگه. به شما عرض کنم که می خریدن کشورهای دیگه، می خریدن می آوردن ترکیه در فقر مطلق بود. الان شما نگاه کنید که اقتصاد ما وصل با ترکیه شده. پارچه میخوایم آقا ترکیه، مرومابلی میخوایم آقا ترکیه. اگه یه اسم ترکی بذارن روش، می استقبال میکنن. برای چی؟ ما خودمون هم به شما عرض کنم که پارچه بافی داشتیم، بهترین پارچه بافی رو ما داشتیم، منسوجات رو ما داشتیم، همه چی، همه امکاناتی داریم، ولی تقویت نمیشه. ولی اینا الان همین کفشو نشون میداد که چه بلایی سر کفش ایران آوردن. چرا کفش چینی و کفش غیر چینی و کفش آشغال توی این مملکت باید وارد بشه به نام اینکه خارجیه؟ بهترین استقبال ازش روش میکنن. به شما عرض کنم که مردم رو تشویق نمیکنه دولت که آقا بیاین جنس ایرانی رو هم تولید بکنین، هم به شما عرض کنم که فروش بکنین، هم صادرات بکنین. متاسفانه من میبینم تو تلویزیون میبینم این اختراعایی که میکنن، این چیزایی که الان یکی از کشفیاتش کار کشاورزی بود که من خودم یه زمینی کشاورزی دارم، مدت هاست دارم عذاب میکشم، زمین شوره، تلویزیون نشبا میکردم یه چیزی رو کشف کردن جوانای ما، مخترعین ما، کشف کردن که این مواد با شوری مبارزه میکنه و زمینی که حاصلش از نظر شوری از بین میره، خوش میشه، نابود میشه، این مواد به شما از کنه تقویتش میکنه. خود کشاورز من دیشب گوش میکردم تو تلویزیون میگفتش که من تولیدم امسال دو برابر شده با سالهای قبل که این مواد، ما میتوانیم ولی متاسفانه بعضی ها هنوز معتقدن که ما نمیتوانیم، ولی ما میتوانیم. ما اگر خودمون به شما عرض کنم که بیان فعالیت کنیم، هم جوانامون الحمدلله خدا رو شکر، هم به شما عرض کنم همین قبل از انقلاب هم همین رزمارا یه روز اومد گفتش که ما لوله هنگ هم نمیتونیم بسازیم. این خیلی حرف بودا، نخست وزیر یه مملکتی در زمان شاهنشاه رو میگم، شاهنشاه عاری از مهر رو بیاد بگه آقا ما آفت لولهنگ یعنی آفتوبم نمیتونیم بسازیم. ولی شما نگاه کنی اختراعات که علم میکنی، همین مراکز هسته‌ای ما، کارهای دیگه، موشکای ما، کارهای دیگه، سدسازی ما، هر کاری ما به شما از کنه زمان دودمان پهلوی با دست خارجی ها انجام میشد، الان خودمون داریم انجام میدیم دیگه. پس ما باید بعضی از مسئولین اعتقاد پیدا کنن که ما میتوانیم و میتوانیم هم انصافا.
بسیار خب، یک موضوعی که از اولین برنامه که با شما گفتگو میکردیم بهش اشاره داشتید این که از سالهای نوجوانی و جوانی وارد فعالیت اقتصادی شدید و دوست داشتید که کار بکنید، مسیر دیگری غیر از مسیر بزرگترتون رو دنبال کردید، علاقمندی خودتون رو پی گرفتید در عرصه اقتصادی. امروز با همه این مشکلاتی که وجود داره، با همه این سختی‌ها و تنگناهایی که هست، یک جوانی بخواد وارد فعالیت اقتصادی بشه، شما با تجربه‌ای که دارید، با این دنیایی از تجربه که پشت سر گذاشتید، چه توصیه‌هایی رو به جوان علاقمند به ورود فعالیت اقتصادی دارید؟
من به شما عرض کنم که به جوان‌های عزیزمون عرض میکنم که از تجربیات قدیمی ها استفاده کنن، ضرر نمی کنن. به شما عرض کنم که تجربی ما ممکنه که معلوماتمون چنانی نداشته باشیم، دکترا نداشته باشیم، مهندس نباشیم، ولی تجربه توی بعضی وقتا تو مترو نگاه میکنم که میگه که به سالمندان به تجربه اینها اعتماد بکنید، توجه بکنید. بینه باید خلاصه جوان ها از تجربیات قدیمی ها استفاده کنن، نگران هم نباشن، حراس هم نداشته باشن، باید برن توی زمینه کار. به قول خودمون ما واضحه میگم برو تو شکم کار، اینا باید برن تو زمینه کار و حراس هم نداشته باشن، ولی از تجربه قدیمی ها و از خبره ها و از اونایی که کار کشته در کار اقتصادن از تجربیاتشون استفاده کنن، ضرر هم نمی کنن.
یه موضوع دیگری که خیلی در موردش صحبت کردیم نقشی بود که بازار در پیروزی انقلاب اسلامی داشت، نقشی که بازار در نهضت حضرت امام و همراهی با حضرت امام داشت. شاید بشه گفتش که قدری بازار فاصله گرفته از اون جایگاهی که قبل از پیروزی انقلاب و حتی سالهای اولیه داشت. چه باید کرد که بازار برگرده به اون جایگاه و اون تأثیر گذاری رو داشته باشه؟ به همین نگاه اقتصاد دولتی برمیگرده که نگاه دولتی ها باید تغییر بکنه که بازار این جایگاه رو مجددا پیدا بکنه، یا خود بازار هم باید حالت چه یک تغییری درش ایجاد بکنه؟
بله، به شما عرض کنم که یک ملاقاتی پیرمردا و سالخورده ها و قدیمی های انقلاب با مقام معظم رهبری داشتن.
برنامه اول در موردش توضیح دادیم.
بله، ایشون فرمودن که حضرت امام وقتی اومدن کسی رو ایشون نداشت، شماها بودین، معروف بود دیگه، میگفتن بازار بازوی ستبر انقلابه، اصلا این معروف بودین، مثل که بیان خود حضرت امام بوده این، حالا من دقیق نمیدونم ولی به نظرم این فرمایشات حضرت امام بوده. در هر حال الان بازار به شما عرض کنم که نقش مؤثری در کار انقلاب داشته و به شما عرض کنم که الانم خود بازار متاسفانه اون برنامه ها رو نداره، میدونید رها شده دیگه، یه مقداری عواملی بوده که الان باز داشته این کارا رو. به شما عرض کنم که یکی کسادی بازاره، یکی کسادی اقتصاده، یکی الان شما ببینین یک کاسب یا یک کارخونه دار، حتی یک کارخونه دار الان بیا بهش میگی که آقا بیا این کار بکن، میگه آقا برو بابا پی کارت، من هستم زندگی من به خوابیده رو هم دیگه، جنسم رو تولید میکنم. وقتی از اون طرف قاچاق وارد میشه توی مملکت، حالا غیر قاچاقش، شما نگاه کنید همین کفشو رسمیشم، برای چی باید توی مملکت کفش از چین بیاد از جای دیگه وارد بشه؟ اینا الان دلسردی برای مردم آورده. و به شما عرض کنم تو بازار الان نمیشه به مردم بگی که آقا شما بیاد این روش قدیمی، اون موقع فعال بودن، ما اصلا فرصت نداشتیم جواب مشتریامونو بدیم، فعالیت کسبیمون بالا بود، فعالیت میکردیم، کار میکردیم و رونق داشت. متاسفانه این رکود و کسادی یه مقدار این رخبت رو به وجود آورده و الانم نمیشه خلاصه. البته ما دنبال این کار هستیم که اون روش قبلی رو در بازار بتونیم ایشالا پیاده بکنیم، دنبالش هم هستیم. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری
پس یک بخشش به دولت برمیگرده برای اجرای شدن سیاست‌های اقتصادی مردمی شدن و بخشش هم به خود بازار. سوالم همین هستش که اون دیداری که با رهبری داشتید صرفا دیدار و تجدید خاطره بود یا نه ماموریت‌های محول شد و مکلف شدید که کارهایی رو دنبال بکنید؟
نه، ایشون فرمایشاتی فرمودن و فرمودن که ما اون دوستانمون 5 نفر بودن گزارش دادن، ایشون فرمودن که دفتر رهبری کار اجرایی نداره، من پیشنهاد میکنم به شما، سفارش هم میکنیم، نامه های شما رو میفرستم برای دولت، شما با اینا در تماس باشید. ما متاسفانه بعد از چندین ماه نشستیم با آقای رئیس جمهور و آقای وزیر اقتصادشون هم نشستیم و جلسه هم کردیم و این حرفا، ولی متاسفانه ما نتیجه نگرفتیم، رها شد. من ولی ما مشغولیم، ما همونجوری که ایشون فرمودن یه کارایی داریم در بازار میکنیم و برای به شما عرض کنم که مساجد و کارهای اجتماعی بازار و همه اینا رو مشغولیم و رها هم نکردیم و دنبال هم هست.
اون شورای معتمدین ضرورت داره که دوباره شکل بگیره یا نه؟
البته داره، ولی بعیده که الان مقام رهبری حکم چیزی بدن برای این کار فعلا در حال حاضر.
اگر که این سامان اتفاق بیفته شاید که ضرورتش بیشتر باشه.
بله، ممکنه که یک خود بهتر باشه.
بسیار خب، ما در بخش پایانی هستیم. من نام چند نفر از شخصیت هایی که شما باشون ارتباط نزدیک داشتین در طول این چند مرحله هم خیلی ازشون نام برده شد و امروز در قید حیات نیستن، نامشون رو میبرم خیلی کوتاه در حد یک دو جمله میخوام در موردشون برای ما و شنوندگان صحبت بکنید. حاج سعید امانی
رحمت الله علیه، تمام وجودش در خدمت مردم بود، انصافا نابغه بود. حاج آقا سعید بهش مراجعه میکردن که مثلا کار ما در فلان اداره گیر کرده، نامه مینوشت میداد دست طرف، شب خودش با اون سنش بالا بود حاج آقا سعید امانی خدا رحمتش کنه، در همه امور اصناف و اینا فعالیت داشت، جزو همین 6 نفر معتمدین بود. خود آقای حاج آقا سعید زنگ میزد به طرف که کارتو پیگیری کردی، به نتیجه رسیدی، کجا رسید و من گزارش بده. این یه چیز فوق‌العاده بود، کم داریم مثل آقای حاج آقا سعید امانی.
مرحوم حبیب الله عسکرولادی
رحمت الله علیه، آقای عسکرولادی به شما عرض کنم که هم معلم بودند هم اجرا کننده، هر چی که ایشون خودش میگفت خودش هم عمل میکرد، تعریف نمیخواد راجعه های عسکرولادی خدا رحمتش کنه. مربی همه ماها بود ایشون دیگه، خدا رحمتش
خدا رحمت کنه. حاج عبدالفضل حاج ایدری،
حاج عبدالفضل بودم که شما عرض کنم که با فعالیتش با آقای عسکرالدی زیاد بود و در کارهای عامل منفعه هم بسیار فعال بود آقای حاج عبدالفضل.
سید اکبر پرورش
رحمت الله علیه، آقای پرورش فرهنگی بود، به شما عرض کنم که ایشون هم یه چیز نابغه‌ای بود دیگه، خدا رحمتش کنه همشون، اینا هر کدومشون یه خصوصیاتی دارن،
یه دنیایی بودن،
بخواد آدم صحبت کنه بعد یه ساعت روشون کارهاشون صحبت بکنه. ولی آقای پرورش به شما عرض کنم که هم فرهنگی بود، هم به شما عرض کنم معتقداتش بالا بود و هم معلم خوبی، مربی همه دوستان ما بود در تشکیلات که ما بود.
سید تقی خاموشی
رحمت الله علیه. آج آقا تقی هم به شما عرض کنم که مثل بولدیزر بود، کارهای خیر رو مثل بولدیزر می بردید و می رفت جلو، فعال بود انشاءالله.
آج آقا حیب‌الله شفیق.
آج آقا شفیق هم آدم آرومی بود ولی پرکار، بی سر و صدا کار میکرد، عجیبم کار میکرد، خدا رحمتش کنه.
فقدان کدوم یکی از این افراد بیشتر برای شما تلخ بود و دردآور بود؟
شما از کنن همه اینا برای ما تلخ بود، مخصوصا آقای عسکرالدی رکنی بود برای ما که از دست ما رفت، خدا رحمت.
روح همشون شاد باشه. آقای رخصفت، ما در بخش پایانی برنامه هستیم، بودن 3-4 دقیقه فرصت داریم. یک بار دیگه من از جناب‌عالی تشکر میکنم، خیلی تحمل کردید، جوانی های ما رو تحمل کردید، به سوالات ما پاسخ دادید. اگر که نکته‌ای باقی مونده در این بخش پایانی، سوالی باید میپرسیدیم نپرسیدیم یا نکته‌ای علاوه بر اونچه که مطرح شده بفرمایید در جمع‌بندی برای ما و شنوندگانمون.
به شما عرض کنم که اولا من هم از شما تشکر میکنم، از همکاران بزرگوارتون تشکر میکنم، ما هم وقت شما رو گرفتیم و سر شما رو درد آوردیم، هم سر شنوندگان رو درد آوردیم، ولی دید مسائلی بود که در ذهن ما بود که حالا بیان کردیم، انشالله کم و کاستیاش رو هم شنوندگان محترممون رو انشالله اغماز میکنن، هم شما انشالله اغماز میکنید و ما از شما تشکر میکنیم و لطف فرمودین.
خدا به شما سلامتی و طول عمر انشالله عنایت بکنه. ممنونم که وقتتون رو در این چند برنامه در اختیار ما قرار دادید. ممنونم از جناب
خدا انشالله هم شما رو موفق بداره، هم مسئولین صدا و سیما رو تشکر میکنیم، انشالله این فعالیت ها رو شما زیادتر بکنیم و آگاهی مردم رو بیشتر بکنیم که بلکه کمکی به نظام بکنه و کمک به اقتصاد مملکت بکنیم
انشالله. خیلی متشکر، ممنونم از همراهی و توجه شما شنوندگان عزیز، هم سپاسگزارم، امیدوار هستم که این برنامه هم مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی‌ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، سلام به همه شما شنونده های دکتر کتاب. تو این ایام با کتاب چگونه فوق ستاره فروش بشیم به قلم آقای برایان تریسی همراه بودیم و تا امروز این موردها رو با هم بررسی کردیم. تو اولین قدم با مفهوم مقدمه که فروش یه مهارت برای موفقیت آشنا شدیم. قدم دوم رسیدیم به این مطلب که به گونه ای عمل کنید که انگار شکست غیر ممکنه. قدم سوم با تمام وجود کار کنید. قدم چهارم خودتون رو تو موقعیت یک حرفه‌ای واقعی قرار بدید. قدم پنجم به طور کامل برای هر جلسه آماده باشید و قدم ششم به آموختن ادامه بدید. امروز یه بخش دیگه از این کتاب رو با هم بررسی می‌کنیم. سرتیتر امروز: مسئولیت کامل نتایج خودتون رو بپذیرید. خودتون رو تو سطح استانداردی که دیگران از شما توقع دارن قرار بدید. هیچ موقع بهانه تراشی نکنید. افراد حرفه‌ای پردرآمد تو هر زمینه‌ای همیشه و به طور 100% مسئولیت تمام مسائل مربوط به زندگی خودشون رو میپذیرن. همیشه تصور میکنن که اونا خودشون رئیس خودشون هستن و برای خودشون کار میکنن. شعار اونها اینه که هر چیزی که اتفاق میفته به خاطر خود منه. اونها هرگز اتفاقات رو گردن کس دیگه ای نمیندازن. اگر چیزی رو دوست نداشته باشن میدونن که مشکل خودشونن و باید اونو تغییر بدن. شکایت تو کارشون نیست و مسئولیت کامل همه چیزو میپذیرن. اونا یاد گرفتن که هرچه مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشن، میزان علاقه و احترام به خودشون هم افزایش پیدا میکنه و هر چقدر خودشون رو بیشتر دوست داشته باشن، خوشبین‌تر و مثبت‌تر خواهند بود. ما هرچه مثبت‌تر باشیم، خلاق‌تر و سازنده‌تریم. شخصیتمون قوی‌تر میشه و نیرومندتر. در نتیجه هرچه احساس بهتری داشته باشیم، فروشمون هم بیشتر میشه. باید به لولی برسیم که توقفمون به هیچ عنوان امکان‌پذیر نباشه. آقای برایان تریسی میگن که پایه و اساس یک شخصیت سالم، پذیرش کامل مسئولیت هاست. از این به بعد خودتون رو رئیس یه شرکت کارآفرین با یه کارمند بدونید. کلاً سعی کنید با این عناوین امور رو به دست بگیرید. و نهایتاً میرسیم به پاراگراف آخر این بخش که آقای برایان تریسی یه تمرین به ما پیشنهاد میدن. میگن که ما بیایم یه چک برای خودمون بنویسیم و یه مبلغ رو که قراره تو این ماه به دست بیاریم رو تو قسمت مبلغ بنویسیم. بعد از اون کشف میکنیم که چجوری باید این مبلغ رو تو طول یک ماه به دست بیاریم. ما رئیس خودمون هستیم، شرکت شرکت ماست و این زندگی هم زندگی ماست. تو این روش با سرعت برای به دست آوردن درآمد به راهتون ادامه بدید و دیری نخواهد پایید که به سرعت تبدیل به یک آدم موفق میشید. بسیار خوب، یکی دیگه از تجربیات آقای برایان تریسی رو از کتاب چگونه فوق ستاره فروش بشیم رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بله.
حرف من رو بهتر گوش کنین. ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه. پس اصلا به همدیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها، یادم رفت بگم. همدیگرم بغل نکنین. ما بچه ها رو بوس نکنین. اگه بیرون خونه هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حرفای منو جدی بگیرین.
به پایان رسید نوبت دوم کاری برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد در 13 روز از دی ماه و زمستان 1399. امیدوارم مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد پسند و عنایتتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم برای شنیدن با رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه باشید. همکارانم در نوبت سوم کاری برنامه‌های این شبکه آماده میشن تا از ساعت 22 به مدت زمان 2 ساعت به صورت زنده برنامه شب آفتابی رو تقدیمتون بکنن که حتما دعوتتون میکنم تا با این برنامه همراه باشید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم مهدی گودرزی آرزوی شبی آرام و فردایی پر از خیر و برکت رو براتون دارم. این روزها بیش از هر زمان دیگری اگر کار واجبی، کار ضروری ندارید، اقتضای شغلتون نیست، در منزل بمونید که مطمئن ترین مکان منزل هست. هم آلودگی شهرهای بزرگ و وارونگی هوا همچون پایتخت تهران، هم ویروس کرونا بهترین دلیل هست برای در خونه ماندن. ای تو امان هر بلا، ما همه در امانتو. بدرود، خدا نگهدار.